چقدر اخلاص مهمه، واقعا چقدر مهمه. انسان از اون جایی که این مسئله موافقه با فطرتش هست، همیشه این با وجودش حک میشه و عجین میشه و قرین میشه. امیرالمومنین علیه السلام حکومت کرد، معاویه هم حکومت کرد، هر دو حکومت کردن، هر دو حکومت کردن، ولی وقتی امیرالمومنین رو ضربت زدن، همون معاویه بر علی دشمن خودش گریه میکرد، همون معاویه با اون همه شیطنت و نفاق و اینو میگن حکومت. معاویه پدر سوخته اول چیچی عالم کلک و قباز دیگه، در کلک و قبازی رو دست نداشت دیگه، با حقبازی اومدن و جنگ صفین رو پیش بردن دیگه، حرکت کردن و پیش بردن و غلبه کردن دیگه. اون و اون رفیقش با هم دیگه هم مباحثه پیش هم بحثیش و هم مبازی با هم پیش بردن. ولی امیرالمومنین جوری حکومت کرد که وقتی معاویه شنید که امیرالمومنین رو چیز کردند، گریه کرد، داری گریه کرد و گفت خدا اول حسن را رحمت کند. و این گریهش هم گریه دروغ نبود، و بالاخره بشر بود، بشر بود. معاویه از ما صداقت را بهتر میفهمید. این عجیب اینجاست، ما نباید به این مسئله از این مسئله غافل باشیم. معاویه و سیاستمداران صداقت را بهتر از ما میفهمند، چون خودشون در دروغ و در کلک و در مکر بالاترند و راه‌های مکر و کلک را و نفاق را بهتر از بقیه میدونند و اعمال میکنند، اعمال میکنند. و به همون میزان، میزان صداقت و میزان خلوص را هم که در نقطه مقابل بهتر تشخیص میدن، حالا عمل نمی کنن، عمل نمی کنن یه طرف، ولی در تشخیص این مسئله اونا بهتر از ما میفهمن. تو نیست ما خیال کنیم کسی نمیفهمه، خوب میفهمن، خوب میفهمن کی صادقه، کی کلکه، کی داره دورشون میزنه با ظواهر فریبنده و کی داره خب راست و درست داره باهاشون معامله. وقتی اسم امام رضا می آمد، همین مأمون فلان فلان شده گریه می کرد، اشکش در می آمد. همین مأمون، مأمونی که خودش امام رضا رو کشته دیگه، خود این کار رو انجام می ده. اون بهتر از هر کسی امام رضا رو و صدقش رو و اخلاصش رو و قربش رو و صفاش رو و حقیقتش رو بهتر از هر کسی دیگری میفهمید، چون خودش ختم روزگار بود، خودش از همه چیز تر بود. ائمه ما اینجور بودن، یعنی جوری در میان مردم بودن که اون دشمن، اول دشمنشون نمیتوانست اون حقیقت نورانیشون رو انکار کنه، نمیتونست. آیا میتونست معاویه به امیرالمومنین بگه حق باز؟ در وجدان خودش میتونست بگه؟ حالا جلوی مردم میرفت پیرن عثمان بالا میکرد یه حرفی، دروغایی که میگفت جلوی مردم یه مطلب دیگری، کلکش یه مطلب دیگری، پیرن عثمانش دیگری، جنگ را انداختنش مسائل دیگه. نه، در باطن خودش، در خلوت خودش، در اون جایی که دیگه کسی نبود و خودش و خدا و وجدان خودش بود، اونجا چه قضاوتی راجع به امیرالمومنین میکرد؟ اون مهمه. ما هممون جلوی مردم یه جور هستیم. الان که ما آمدیم در اینجا نشستیم، با چی آمدیم؟ با امامه و با قبا و با عبا و با رضا. یک کدوم از ما با پیرهن شلوار اومدیم؟ لباسی که انسان میپوشه در جلوی مردم، همین لباس رو در منزل در میاره. این دیگه با اون در نمیاد دیگه، جلوی مردم و فلان و این چیزا نمیاد چیز کنه، به اصطلاح بنشینه و نمیدونم جلوی با مردم ارتباط داشته باشه. کارهامون هم همینه، ژست گرفتارمون هم همینه، طرز صحبتمون هم همینه. نماز پشت دوربینمون با نماز غیر دوربینمون هم خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت همین تاسمون فرق میکنه. طرز صحبت کردن هم خیلی فرق میکنه. اینا همه چیه؟ فیلمه. همه چیزای ظاهریست که خب انسان انجام میده. بعضیش البته خوبه، رعایت ادب احترام آداب خوبه تا یه مقداری، ولی 97%ش تظاهره. یه دفعه ما در چیز بودیم، یه دفعه در مشهد بودیم، یه نفر بود میخواست بیاد منزل دیدن مرحوم پدرمون با زن و بچهش بود. من او رو میدیدم که از ماشین پیاده شدن و او منو نمیدید. تازه میخواستم منم از منزل مرحوم پدرم برم جایی، بعد از ظهرم بود، میخواستم بردیم. از دور از کوچه، اگر بگم همه تونه میشنسه، از دور که می آمدن با طرز صحبتش با بچه هاش و اینها برای من خیلی عجیب آمد. آخه این آدم، آخه طرز مثلا یعنی حرکات و یک اطواری که خب این برای من خیلی چیز بود. و آدم خب با زن و بچهش تو با حرف میزنه، ما نه دیگه اینجوری و این شکلک در بیاره و اینا. خب بالاخره حتی اونجا هم خیال میکنم حساب و کتاب داره. تو کجا چیزاییه، حالا تو خصوصیات خیلی برای من عجیب. یه دفعه چشمش در وسط کوچه به من افتاد. این اینقدر مستغرق بهار انوار بود که نفهمید بابا منی که خلاصه کیکش میشم، ما داریم نگاهش میدیم. منم نمیتونستم برگردم دوباره تو خونه، تو هم گیر کرده بودم، حالا این ما رو میبینیم. آقا تا چشمش به ما چنان رنگش پرید، چنان رنگش پرید، خودشو گرفت و سر را پایین انداخت و همون فیلم همیشه، یعنی اون همون اون نقشه همیشگی و فلانه. رسید به ما و ما سلام علیکم بفرمید، سلام علیکم مرحمت دیگه به ما رسید و ما هم اصطلاح چیز کردیم. حالت مرحوم پدرمون که گفتن من حال ندارم ملاقات نمی کنم، اونا که تکلیفش رو روشن کردن. ولی خب زن و بچهش آمدن تو و چون ایشون بچه هاش محرم آمدن تو و چیز کردن، درست؟ خب این دو قسم مختلف و متضادی که چی ده. خب آدم میفهمه چی؟ میفهمه مسئله چیه دیگه، یعنی مسئله و حقیقت قضیه رو میفهمه. گاهی اوقات میشه عجیبه ها، انسان با یک واقعه براش فضای وسیعی روشن میشه، باز میشه، یعنی چشمش به یک افق خیلی وسیعی باز میشه. اینا با یک دیدن قدیم به اصطلاح دو جور میشه. امیرالمومنین جوری در میان مردم بود، جوری حکومت کرد و جوری در میان بود که هیچ کس نتوانست بر او ایراد بگیره، حتی دشمن دشمن اشعث هم نتونست به او ایراد بگیره، ابن ملجم هم نمیتوانست به او ایراد بگیره. خود ابن ملجم نتونست ایراد بگیره دیگه. فقط بهانه‌اش چی بود؟ بهانه‌اش همون زنکه بود دیگه، همون کذاری بود. هیچ کس نتونست ایراد بگیره به امیر معاویه. معاویه نتونست، عمروعاص نتونست. عمروعاص میگن وقتی خبر چیز شد گریه کرد، در تاریخ داریم گریه کرد. فطرت انسان نمیگذره انسان راحت باشه، هر که میخواد باشه، فطرت انسان نمیگذره. اشکالی که به امام حسین گرفتن چی بود؟ آیا یزید میتوانست به امام حسین ایراد بگیره؟ چی بود؟ حضرت همون خب مردک، من برادر من با بابات صلح کرد، با تو که صلح نکرد، و قرارم بر این بوده که طبق صلح‌نامه وقتی که اون مرد مسئله خلافت به من برسه. خب شروع به کاره. نمیتوانست کسی به امام حسین ایراد بگیری که اومده تخطی کرده، عهد بسته، زیرش زده، ما رو دور زده، طبق توافقی که انجام دادیم جور دیگه انجام داده. این کار یزید نتوانست بکنه، این کار رو مأمون نتوانست بکنه. مأمون یه نقطه ضعف از امام رضا نتونست بگیره، امام رضا رو میکشه به خاطر اینکه مانع برای مسائل و چیزهای خودش میبینه، ولی فطرت خودشی که نمیتوانه بکشه. فطرت همراهش گریبانشو میگیره، ول نمیکنه. به چه جرمی این مرد بی گناهو کشتی؟ به چه جرمی؟ این که با تو کاری نداشت، یه کاری باید نداشت، چرا از بین بردی؟ چرا کشتی؟ بعدم وقتی نگاه میکنه اون وقت ولی عهدی رو نگاه میکنه، نمیدونم اعراض از ریاست رو نگاه میکنه، چرا نگاه میکنه، همه رو نگاه. این نحوه حکومت امیرالمؤمنین بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فی کیفیت اخذ الجنس من الماده و الفصل من السوره. الجنس مأخوذ فی المرکبات الخارجیت من الماده و الفصل من السوره و ربع ما یتشکل. این بحثی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن بسیار بحث دقیقی است و بحث مفیدی است نسبت به مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی و کیفیت استحصال حال فعلی از قرائن و از شواهد و موقعیت انسان. حالا که خب حالا اون بعدن راجع به این قضیه اون صحبتش میشه. حالا کل حال همونطوری که مستمرن خدمت رفقا عرض کردم، این مباحث فلسفی یک مباحث واقعی و خارجی است. این رو میخوام عرض بکنم که اگر همین مسئله و همین مطلب برای ما روشن بشود، دعای ابی حمزه حضرت سجاد که می فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، برای ما کاملا حل می شه که حضرت در چه وضعیت و در چه موقعیتی این رو به اصطلاح فرمودن. فعلیت جنس و فعلیت فصل به واسطه فعلیت هیولا و فعلیت صورت که چطور فعلیت صورت در استعدادیت محض است و فعلیت ماده هیولا و فعلیت ماده در امتداد است و در نمود خارجی و ظهور خارجی محض است. این مطلب اگر روشن بشه، انسان میتواند به وضعیت و موقعیت خودش پی ببره. به طور کلی مبانی فلسفی همه اینها یک حقایق خارجی هستند که بر وجود خود انسان منطبق هستند. وجود خود انسان و عالم وجود و مبدع هستی و انفراد انسان در قبال اون مبدع هستی میتواند اون روشی را که اتخاذ کند. لذا انسان در این مبانی فلسفی و مباحث فلسفی فقط نباید به دنبال صرف برداشت یک مفهوم فلسفی باشه، بلکه باید همون مفهوم را و همون حقیقت متعقله را اون در وجود خودش و در مسیر خودش باید اون را پیاده کند. این یک واقعیت خارجی است، یعنی یک واقعیتی است که در این مسئله وجود دارد و هر کسی که خب بهتر بتواند به این مفاهیم و به عمقش دسترسی پیدا بکند بهتر میتواند از آن حقایق خارجیه میتواند بهره‌مند بشه. بحثی که ایشون در اینجا مطرح میکنن بحث جنس و فصل است و کیفیت انتزاع و استحصال جنس و فصل. خب این مسائل که قبلا هم این مطرح شده که در جواهر و اعراض حقایق نوعیه از اقسام جواهر هستند. امثال هیولا و مثل صورت که اینها حقایق نوعیه هستند و اینها جوهرند، به معنای اینکه می توانند موضوع برای عروض اعراض باشند. از سایر مقولات دیگر، مقولات تسعه یا مقولات عشره که اونها اعراض هستند به نسبت به جوهر و قبل از فعلیت اونها و عروض اونها احتیاج به وجود موضوع است. اون موضوع است که موجب می شود این عرض بر اون موضوع و بر اون جوهر عارض بشود و بدون او عرض نمیتواند جایی برای عروض خودش پیدا بکند. ماده و صورت دو امر خارجی هستند که از ماده تعبیر به هیولا طبعا میشه که به یک جوهر مبهمه از او تعبیر میشود که فعلیتی ندارد جز همان استعدادیت محض. به طور کلی هیچ امر مبهمی در مقام ابهام خودش نمیتواند مفهوم پیدا بکند. بله ممکن است یک امر مبهم در ابهام خودش یک فعلیت و مایی داشته باشه. اون فعلیت و ما عبارت است از همون حقیقت عقلیه و ذهنیه و یا اون واقعیت خارجیه و منتزعه از صورت، که البته اون واقعیت در خارج انسان میتواند اون واقعیت را از اون صورت ممتاز کند و اون ابهام را فی حد نفسه مد نظر قرار بدهد و احکام و اعراضی را بر او بار بکنه. هر واقعیت خارجی، الان در مثالی که فرض بکنید که زده میشه فرض کنید که مثال زد، این اشیاء خارجی که اینها دائما در حال تغییر و تحول هستند، این تغییر و تحول در چه چیز برای این اشیاء خارجی پیدا می شود؟ تمام اشیاء خارجی، تمام نباتات، اشجار، احجار و حیوانات، اجسام، این تغییر و تحولات در چه مسئله و در چه جهت این تغییرات پیدا می شود؟ خب طبعا این تغییرات در یک جسمیتی است که اون جسمیت متحول می شود از یک صورت به صورت دیگر. قطعاً خود صورت خودش فی حد نفسه تبدیل به صورت دیگر نخواهد شد، بلکه اون صورت محو خواهد شد و صورت دیگری پیدا خواهد کرد. اگه نظر رفقا باشه در بحث این قضیه در اونجا مطرح میشه، در بحث بقای عیان ثابته در فناء ذاتی و عدم بقای عیان ثابته، اشکال مهمی که مرحوم علامه داشتند، مرحوم علامه طباطبایی، اون اشکال در استمرار و بقای اون عین ثابت بود پس از اضمحلال و فناء اون عین ثابت در همان حقیقت ذاتیه. این اشکال اشکالی بود که به نظر میرسی که تا اشکال واردی باشه، یعنی از نقطه نظر فلسفی و از نقطه نظر علمی این مسئله، این اشکال وارد است. یعنی وقتی که ما قبول کنیم یک حقیقت ثابتی را که فعلیت دارد، نه به نحو اجمال و به نحو ابهام که میتواند صورت متعددی را به خود بگیرد، الان اشیایی که در خارج هستند و در تغییر و تحولاتشون یک حقیقت مبهمه به عنوان هیولا و به عنوان ماده، اون حقیقت و اون واقعیت در حال تغییر و تبدله و در این شکی نیست. این ماده الان در خارج صورتی دارد که ما او را به اون صورت، ما اسم خاصی را به واسطه اون صورت بر او میگذاریم. فرض بکنی که صورت صورت نباتی دارد، به واسطه اون صورت نباتی ما اسم نبات بر او میگذاریم، ولی هنوز اسم دیگری خب بر او گذاشته نشده. این تسمیه به اسم نبات به خاطر ماده بودن او نیست، بلکه به خاطر صورت داشتن اوست. اگر به خاطر ماده بودن است، خب ماده با ماده که تفاوتی ندارد. شما هر دو را در یک کفه ترازو قرار بدهید، هر دو ترازو پایین میره. چه فرض بکنید که شما سنگ را بذارید در روی کفه ترازو یا این طرف چوب بگذارید، هر دو تساوی برقرار میشه، هیچ تفاوتی ندارد. حالا ترازو از شما نمیپرسد که آیا من به نفع چوب که نباته به خلاصه برات کار کنم یا به نفع حجر، کدوم حالا دوست داری؟ ترازو فقط وزن می کند، کاری به ماده ندارد و کاری به صورت ندارد. و این که آیا این شیئی که در رو گذاشته شده این جنبه ماده چیز جسمی حجریت دارد یا جنبه نباتیت دارد، فرق نمی کند. شما اگر فرض کنید که سنگی که حتی قیمت ندارد در ترازو بیشتر بگذاری، خب این کفه بیشتر میره پایین. پس این در اینجا به صورت مسئله نگاه ندارد، ولی وقتی که در مقام تسمیه میاد و در مقام استفاده از این میاد و شما میخواهید از اون چیزی که در این ترازو گذاشید استفاده کنید، میل کنید، وقت دیگه اینجا نمیتوانید فقط به صرف ماده بودن اکتفا کنید، بگید هر دوی اینا ماده هستن و خب ماده را هم باید میل فرمود. این حالا به جای چی سنگ، به جای اینکه حالا این طرف فرض کنید که شربت هست، من این سنگی که در ترازو هست این را میخواد. اینجا دیگه بحث تسمیه میاد، اون حجر به او گفته میشود، اون ماء به او گفته میشود، اون لحم به او گفته میشود، اون نبات به او گفته میشود و با معده انسان حجریت سازگار ندارد، اون نبات و چیزهای دیگر نباتیت سازگار دارد. وقتی در مقام تسمیه انسان میاد و در مقام تسمیه میخواد به خاطر اشیاء نظره بر اشیاء و حقایق خارجیه، اونجا باید بر اون امر دیگر اسم نبات بگذارد و اینا اسم حجر بگذارد. اونجا دیگر اون دو جنبه ماده بودن، دیگه در اونجا این دیگه مد نظر قرار نمیگیره. ولی نه، خودش فی حد نفسه اگر به صرف ماده بودن بخواید مورد نظر قرار بگیره اشکال نداره. مثلا فرض کنید که خب در مباحث فقهی هم خب این مسئله مطرحه دیگه، مباحث خرید شطرنج حرامه، خرید تارو نمیدونم تنبورو نمیدونم اینها چیه حرامه، خرید عود و اینها آلات موسیقی چیه اینا حرامه. خب این حرمت رفته بر عنوان موسیقی که الان نسبت به این بار شده، بر عنوان لعبی که الان نسبت به این بار شده. تسمیه این به هذه العنوان، این تسمیه توجب الحرمه لهذه استفادت و الانتفاع به این مسئله. اما اگر فرض بکنید که نه، به خاطر اون نمیخواد بگیره، میخواد فرض بکنید که زمستانه و سردشه چوب پیدا نکرده، الان میره در دکان چیز میگه بابا اینایی که فعلا اینجا هست و مشتری هم نداره و دیگه کسی دنبال این تار و تنبورت نمیاد، اینا رو اگر میخوای به یه قیمت کمتری به ما بفروش که بریم فرض کنیم که هیزم بریزیم توی مثلا بخور، میگه بفرما بیا اینا رو بردار ببر و اینا کهنه هایی که این وسط مونده و دیگه کسی نمیخواد بخره، حالا دیگه موسیقی ها الکتریکی شده، حالا دیگه کامپیوتری شده، حالا دیگه دم و دستگاهی شده، کسی نمیاد اینا رو ببره، حالا دیگه قشنگ شده، شیک شده، خیلی عالی شده، بیا اینا رو بردار، اینا رو چوبش رو بردار فرض کنید که ببر، اینا رو هم داره پول میده، پولش هم حلال اشکال نداره. این دیگه در اینجا عنوان عود بر او بار نیست، عنوان متبدل میشه به عنوان خشبیت. الان دیگه به اینها نمیشه گفتش که این تار و عوده، الان هازا خشبون و این هازل خش، این خشبیت به لحاظ اعتباری است که معتبر در هنگام اشترا الان انجام داده. و همینطور سایر فرض کنید که مواردی که ما داریم در تمام موارد، به کل مواردی که هست، اینها موارد فقهیه، عنوان حرمت به لحاظ همان عنوان به همان جهت اعتبار استفاده اون لحاظ میشه. دم در شرع حرام است، چرا؟ به خاطر اینکه خب نجس است و انتفاع و استفادهی که در اونجا میشه، خب اون استفاده قطعا استفاده ممضا نبود در زمان پیغمبر که این مسائل خون و فلان این حرفا و دم و دستگاه سازمان انتقال خون و این حرفا نبود و به این قضیه پی نبردن. خب دم چی بود؟ خب خوردنش حرامه، تازه هزار تا مرض و اینا میاره، اصطلاح به اصطلاح خوردن دم اصلا چیز داره، هزار تا میکروب و مسمومیت و فلان داره این چیز. خب اینی که الان داره این کارو انجام میده، شارع همین را جلوش رو میگیره و به لحاظ این کیفیت استفادهی که از این هست که اون استفاده در اتصاف این مایه خارجی به او تأثیر دارد، طبعا این موجب حرمت است. ولیکن الان وقتی که این دم اون جنبه به اصطلاح ضرر خود را از دست میدهد و جنبه حیاتی پیدا میکنه و نحوه استفاده از او هم متفاوت با استفاده در زمان وضع حکم در زمان شارع هست، به همون لحاظ تسمیه عوض میشه، اسم عوض میشه، قیودات و اوصاف تغییر پیدا میکنن، لذا همین میشه چی؟ همینم میشه حلال، خرید و فروشش حلال است. البته نجاست به امر خودش باقی است، نجاست یا امری است که به جای خود، ولیکن اون مسئله اون استفاده سایر استفاده های محلله هم به جای خودش باقی است. پس ببینید کیفیت همین سگ، سگ و کلب، خب این نکرد فرض کنید که از اشیاء نجس العین است دیگه، نجس العین فرض کنید که در خارج، خب اینی که شارع نجس کرده از این سگ را به لحاظ همان حقیقت به اصطلاح اون جوهریه خودش و نوعیه خودش در اونجا این سگ در اینجا نجس شده است. خب این حقیقت جوهریه و نوعیه به واسطه یه که فرض بکنی که کلبت نمیدونم معلم و کلب سید و اینها او عوض نمیشه. یعنی وقتی که کلب سید است، تبدیل به حصان یا تبدیل به فرض کنید که بقر و اینها نمیشه، در این همون حقیقت نوعیگر کلبیه خودش باقی میماند. اون چه که هست در اینجا اون وصف حراشیت که اون وصف مانع از تعامل است خیلی عجیبه ها. مثلا الان فرض کنید که شما این قضیه رو ببینید که چقدر بعضی ها واقعا جمود دارن در مباحث فقهیه. اینی که شارع آمده این خرید و فروش را منع کرده است، در اونجا به خاطر عدم استفاده است. خب کلب حراش که در اینجا از او استفاده نمیشه، چون استفاده عقلایی نمیشه پس میشه این معامله لغو و در معامله لغو هم باطل. شما وعده دید که یه مش خاک باغچه رو وعده دید به یکی دیگه بفروشید، آقا این یه مش خاک رو وعده دید، خب به شما میخندن، به شما میخندن، میگن آقا یه مش خاک رو برای چی به 1000 تومان داری میفروشی، میخواد چیکارش کنی؟ خب این از این دست میگیره، از اون طرف پخش میکنه تو خیاب. چیزی که یک نفع و نتیجه عقلایی برش مترتب نیست، شارع جلوی او را گرفته طبق مقتضای عقلا. یعنی همونطوری که فرض کنی که در ارتباطات به این معامله میخندن، شارع هم میخنده، منتها خنده معامله ایجاد حذر است، خنده معامله نهی است، خنده معامله او که بطلان است، همونه، تفاوتی نمیکنه در اینجا. ولی اگر در یه جا دیدیم نه عرف نمیخنده، آقا این باغچه شما خاکش کنه، باغچه ما خرابه، یه 2000-3000 تومان میدی از این خاک بفهم، آقا دوتا گونی از اینجا بردار ببری، این اشکال نداره. چطور شد این یه مش خاک اشکال داشت ولی این نه، این فایده در اینجا برش مترتبه. همه هم میگن این خاک از کجا آوردی؟ از باغچه فلانی آوردم، دم خاکش کنه، باری که الله خوب کنه، واسه ما وعده بیا. الان دیگه همون اونی که حرام به الان میشه چی؟ میشه مباح. خاک خاکه. ببینید حالا خوردن این خاک، حالا چون خاک حالا معاملش حرامه پس خوردنش هم میشه مباح؟ نه. یکی از چیزهایی که حرامه چیه؟ خب خوردن تراب دیگه. خوردن تراب حرام است مگر تراب چی؟ مگر تراب سید شهدا که اون لل استشفا، اون چیز، اون مسئلهش فرق میکنه. یه دفعه مرحوم والد تو منزلشون، نمیدونم مشهد بوده کجا، من دیگه که از این مهرهای نوشته که مشهد مقدس، نمیتونم اقدس مشهد ما، گفتن این مهرها رو کی وعدش آورده اینجا؟ نمیدونم ما همه به من گفت همه مهرها رو وعده بریز تو باغچه، اون مهری که ما داریم اون فقط باید مهر سید شهدا باشه، برای جا فرق نمیکنه. ببینی باید طبق سنت عمل کرد، باید. حالا به صرف این که حالا فرض بکنید که این منتسب مشهده، خب باشه، اونی که ما داریم این است که تربت باید برای نماز تربت سید شهدا باشه و اون فضیلت دارد و اون ارج و قیمت دارد و حتی اکلش هم مباح است و اشکال ندارد و بلکه مستحسن است و فضیلت هم داره. درست شد؟ ولی حالا تربت میخواد دیگه حالا مال مدینه باشه، خب مدینه باشه، با تربت مدینه با تربت بلکه صحابه دیگه چه فرق میکنه؟ تفاوتی نداره، خود رسول الله محترمه. ولی تربت و زمین و این چیزها نه، با جای دیگه تفاوتی نمیکنه و ما هم نداریم، نه در نصوصی داریم نه در مثلا اخباری آثاری چیزی که سجدگاهتون رو تربت مدینه قرار بدید یا تربت مشهد قرار بدید یا تربت کاظمین قرار بدید. نه، اونی که هست اون یک حد معینی است در کربلا که اون تربت و سجده باید طبق اون چیزی که هست باید عمل بشه. این ما هم رفتیم همین اونا رو برداشتیم ریختیم تو باغچه و خب مثلا خاک و به اصطلاح این چیز. خب این الان این تربت این خاک حالا چون معاملش مباح است، آیا اکلش هم مباحه؟ دیگه اکلش که مباح نمیشه. اکلش چیه؟ همون اکل تراب چیه؟ حرام است. دیگه چیز همین مسئله در مورد چیه؟ اشیاء نجس فرض کنیم و یا متنجسه. وقتی که اون اشیاء اون اکلش و استفادهش میشه حرام، به واسطه یه تبدل اون نجاستش که از بین نمیره، اون فقط صرف حضره در معامله و حضره در بی و اینها از بین میره و اون تبدیل به هلیت و اینها میشه، ولی کن خود نجاستش به حال خودش باقی میماند. درست این در بحث عین ثابت اون نکته‌ای که در اینجا هست این است که اون خود نفس عین ثابت که در مقام فنا طبق نظر فرض کنید که بزرگان در اینجا که بعضی قائل به محو و فنا عین ثابت هستند و بعضی قائل به عدم فنا عین ثابت بلکه فنا را در اسما می‌دانند، و این صحبت در این است که آیا اون صورت عینیت که همون هویت خارجیه زیدیت را تشکیل می‌دهد، اون صورت عینیت که موجب تمایز و فصل خارجی این زید است تا بقیه، فصل خارجی منظور صورت نه در مقام شمول و در مقام سعه، اون فصل خارجی این هیولا که همون صورته که باعث تشخص زید می شود و زید را از امر جدا می کند و از سایر افراد و از زمین و آسمان جدا می کند، آیا اون صورت نویت محو می شود و از بین می رود یا از بین نمی رود؟ قائلین به فناعین ثابت و فنای عیان در ذات پروردگار خود معتقد به محو هستند، یعنی به طور کلی دیگر اون صورت خارجی باقی نمی ماند. وقتی صورت خارجی باقی نماند، شیء که نمی تواند در مقام ابهام خودش فعلیت داشته باشه، پس چطور زیدیت زید با فناء اون صورت ممیزه او در عالم ذات باقی میماند و بعد از بقا دوباره به همان صورت عینیت متمایزه از امر و بکر به همان صورت دوباره وجه خارجی پیدا میکنه؟ انگار یه لحظه چشمونو میبندیم تا یه دفعه جلو چشممون محو میشه، حالا نشسته جلومون، جلومون نشسته، یه مرتبه چشممون انگار چشمونو بسته طرف محو میشه، این عین ثابت جذب میره، دوباره بعد چند ثانیه نگاه میکنیم میبینیم این دوباره در جلوی ما حضور دارد و همین عین ثابت دوباره بقا پیدا کرده. آیا معتقدین به فناء ذاتی منظورشون از فناء عین ثابت همین است؟ یعنی اون صورت زیدیت، اون صورت زیدیت که باعث شده است اون افاضه و اضافه اشراقیه به واسطه اون صورت زینیت قالب زید را پیدا بکنه، آیا اینه منظورشون؟ اگر اینه که حق با علامه است، یعنی وقتی که یک عین ثابت در مقام فنا به طور کلی به نحوی او از بین برود که هیچ اثری نماند و حکم عدم بر او بار بشه، وقتی که شما عین ثابت را از دست میدهید که دیگر چیزی نیست، چیزی دیگه باقی نمونده، هیچ چیزی دیگه در اونجا باقی نمونده، این لیوانی که من الان در دست دارم، این لیوان عبارت است از یک هویت خارجی، از یک تعین خارجی، از یک تشخص خارجی این الان برخورداره. شما میگید که آقا من این با این لیوان من آب خوردم، یعنی چی؟ یعنی با این لیوان دیگه، همین لیوانی که الان در دست منه، من با این لیوان آب خوردم، درست شد؟ همین لیوانی که الان هست، حالا من این لیوان رو هم دارم خوردش میکنم، میشکنمش، لهش میکنم، پودرش میکنم، پودش هم حتی تبدیل به فرض بکنید که اصلا مادهش هم چیز میکنم، یک مایه سیال دیگه، اینا پلاستیک ها نمیدونم کاوچی و نمیدونم چیه دیگه، از این چیزا دیگه میلان، من از این مواد همین مواد خارجی یا پویسی از این چیزا، اینو وقتی که به طور کلی از بین بردم، اون پد حوادثی که بر این لیوان مترتب شده، آیا شما اون حوادث را می توانید در اون شیء از بین رفته مزمحل شده خارجی هم استصحاب کنید؟ یعنی شما میتونید فرض کنید که به اون مایع خارجی که الان در مقابل شماست آب شده، شما اینو برداشتید آبش کردید و هیچ چیز، شما میتونید که من تو این لیوان آب کنم، این لیوان دیگه نیست، دیگه لیوان نیست، یه مایع خارجیش مثل بقیه از میشود که مایعی که میانده، اصلا مایع دیگه وجود نداره، مثلا چی دیگه وجود نداره، هیچی دیگه نیست. و حالا اون مایع پس دیگه نمیشه دیگه، حالا اون مایع رو شما برمیگردونید به این حالت در میارید، حالا شما میتونید بگید من تو این لیوان آب خوردم، دیگه نمیتونید بگید چیز جدیده، این یه چیز جدیدی است دیگه در اینجا داره شده. بله در لیوان سابق شما آب خورده بودید، استفاده کرده بودید، ولی وقتی که اون دیوان از بین رفت، اون صورت خودش را از دست داد. ببینید صورت، اون مایه، اون ماده به جای خودش محفوظ، او به جای خودش محفوظه، ولی صورت خودش را از دست داد. وقتی که صورت از دست داده شود، فعلیت الشیء به واسطه اون انتفاع صورت و انمحاء صورت، اون فعلیت هم از بین خواهد رفت و یا فعلیت دیگری به جای او خواهد آمد، یا به طور کلی هیچ فعلیتی به جای او نخواهد آمد. یا قائلین به فناء اعیان ثابته معتقده به این مطلب هستند. درست شد؟ پس بنابراین اگر عین ثابت به کل از بین رفت و فانی شد، دوباره که این شخص میخواهد روحش و نفسش متعلقه به این دنیا بشود و دوباره اون رجوع کند و مقام بقا پیدا کند و با من و شما صحبت کند و بنش بقاست، دیگه این اون شخص سابق نیست، یه چیز دیگه است، یه خلق جدیده، یک شیء جدیدی در اینجا به وجود آمده. مثل همین لیوانی که من این رو از بین بردم و شکستم و بعد این رو گذاشتم مثلا روی بخاری، قشنگ این آب شد و این آب تموم شد، تموم شد، پروندهش بسته شد. حالا یا من اینو الی ابد الآباد در همین کیفیت نگه میدارم، شما حالا بگید که بایستید بالا سری تو سرتون بزنید و واسهش گریه کنید این لیوانو من هی توش آب کنم، کو لیوان دیگه تمام شده رفت. شما به ذهنیتتون دارید، تو سر ذهنیتتون میذارید، نه تو سر این امر خارجی. اون امر مثل اینکه فرض بکنید که اینهایی که فرض کنید که مردشون که چیز که کسی که میمیره با دور جنازه میشن هی میذارن تو سرش، با چی میذارید تو سرت؟ این بدنشه. اونی که تو سرت میزدی، اون زید بود که تو سرت میز چیز باهاش انس داشتی، تو این دنیا نشسته و اخلاص داشتی، خب اونم رفت، اونم رفت و الان هم هست، داره نگات هم میکنه، داره نگات میکنه و داره او اعتراض میکنه که چرا دارید برای من گریه میکنید، من که زنده هم، من که دارم به شما نگاه میکنم، بدن منه، این بدن منم یا اینه یا خاک، یا لهش میکنم یا مثل هندوها میسوزوننش، بالاخره یه بلایی سرش دارم، یا فرض بکنید بذارید تو خاک بعدت مدتی هم خاک میشه دیگه، این بدن اینه. خب حالا فرض بکنید که خب حالا ما میریم این بدن را میبینیم، میبینیم حالا اونی که چشمش به این مسئله باز شده، اونی که چشمش اون عین ثابت رو داره میبینه، اونی که چشمش زید رو داره میبینه، اون دیگه گریه میکنه؟ گریه نمیکنه، روش نگاه میکنه، میشینه. بله به خاطر اون فقدان اون جنبه مادی و ظاهری متأثر میشه. خب رسول خدا هم گریه کرد، رسول خدا هم گریه کرد، امام حسین هم گریه کرد برای بچه هاش و فلان و اصحابش و برادرانش و اینها میرفتن، اون تعلمی که خب پیدا میشه، اون تعلم، خب بالاخره این تعلم رو نمیشه کاری کرد، زخمی که داره میخوره، این چیزهایی که داره، این وضعیتی که داره، آه چیه که فرض کنی که بچهش اینجوری تیکه تیکه ببینه و چی نشه که نمیشه. ولی همون امام حسین که داره بالای سر حضرت علی اکبر میگه و علت دنیا بعد کل عفا، همون داره میبینه که الان حضرت علی اکبر کجا هست و چه خبرها هست و چه مسائلی هست ولا یدرک ولا یوسف است و در چه وضعیتی جا داره، به طوری که اگر به امام حسین میگن خب خیلی خوب نمیخوای، خب روحش بعد میگرده میگه نه 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 نمیخوای، نه نه باشه باشه، اگه ناراحتی برد میگرده، اگه ناراحتی چیز میکنی این روح دوباره بر میگرده به بدن بر میگردونی، دوباره همون جوان رعنا و همون وضعیت سابق و موقعیت رو داشته باشه. حضرت میگه ابدا ابدا ابدا، یک عمری من منتظر یک همچنین لحظه‌ای بودم که عزیزترین فردم را در دنیا در این لحظه ببینم. وقتی میخواد دوباره این لحظه رو برگردونی، تمام دنیا رو به امام حسین بگن، امام حسین یه لحظه نمیخواد علی اکبرش برگرده، در عین این که میشینه، در عین این که ناراحته، در عین این که اشک از چشمانش میاد، در این همین ها. چرا؟ چون امام حسین داره اون علی اکبر واقعی رو میبینه، نه این بدن. این بدن حالا یا میمونه یا نمیمونه، خب اینا که بدنهاشون میمونه، حالا برفازن بدنشون هم پوسیدش خوشبت که شد کجا برمیخوره؟ مگه له نکردن بدن امام حسین؟ مگه له نکردن؟ علامه طباطبایی نه، برمان طباطبایی به خود عین ثابت، صحبت ما در عین ثابته. آیا اون عین ثابت صورت همون زید خارجی هست یا نه؟ اونه. البته منظور بنده از خارج نه منظور جنبه مادیه، جنبه همون حقیقت مقیده. خب اون حقیقت مقیده با صورت داره دیگه،
در تفسیر فنا مشکل هست.
بله، حالا من حالا هم نمیخواستم عرض کنم، من البته خب این مسئله رو گفته بودم، ولی خب حالا در اینجا چون به مناسبت این دوباره، چون این هم یک از مواردیه که خلاصه جاش در اینجاست میباز مطرح بشه، من عرض کردم. بله، من در همون خیال میکنم، در همون حاشیه هم که بله زدم، اون چیزه، اونجا این مسئله کیفیت فنا رو اونها رو اونجا، در این چیز هم که چیز شده، در این کتاب های اخیری که قرار شد مرحوم آقا پخش شاب شه، در اونجا من یک مسائلی چیزهایی نوشتم در زیر، هم در بعض از مسائل فقهی و هم در حکایات، خیلی حکایاتی رو اضافه کردم خودم، مطالبی که از خود ایشون شنیده بودم و خیلی حکایات تأثیرگذاری است، یعنی حکایاتی است که حتی شاید ایشون برای کسی نگفته باشن، و همینطور در بعضی از مطالب فلسفی و اینها. اونجا یک چیزی در اون قسمت در همون شجاعت خطیه ایشون، درخشون اشاره به همین مباحثات ایشون خودشون داشتن، در اینجا آمده، من در اونجا این مطلب رو گفتم. حالا انشالله که این چیز بیاد اونجا، تا یک مقداری خواهش تعلیقه من زدم در اونجا. این مسئله در اونجا مطرحه، یعنی ببینید صحبتی که در مقام فنا میشه در اونجا، من اینطور جسارت کردم به این کیفیت که نه ایشون و نه مرحوم علامه هیچ کدام، اون مرحوم به اصطلاح علامه، مسئله فنا را اونطوری که باید و شاید به نظر میرسه که اون تصویر واقعی را ازش نداشته باشن، مرحوم والد راهی را که برای رسیدن به این راه فلسفی را انتخاب نکردن. اگر منظور از فنا در این صورت، نتیجه با مطلب حق با ایشونه، این حق با مرحوم والده در مسئله فنا، ولیکن اون راهی که باید و مقدمه‌ای که باید طی بشه، به اون مقدمه اشکال علامه وارده. یعنی وقتی که به اصطلاح ما قائل به فنا عین ثابت هستیم و خود عین ثابت که همون صورت عینیه است از بین می رود، و علامه در اینجا راست میگه، میگه وقتی که صورت از بین میرود، این در بقا خلق جدید است. مثل اینکه فرض بکنی که الان من این لیوانی که در دستم هست، من این لیوان الان یک صورت عینیه داره، این الان یه عین ثابت داره، اون عین ثابتشه که این رو از بقیه جدا میکنه، از این جدا میکنه، از این جدا میکنه، از ساری اشیا جدا میکنه. شما قائل بر این هستید که همون عین ثابت در مقام فنا اصلا نمیتواند حضور پیدا کند و وجود عین ثابت در ذات پروردگار موجب ترکب ذات است و ترکب ذات موجب اثبات ماهیت است و ماهیت اثبات امکان است و امکان اثبات احتیاج و اون مباحث دیگر و تبعات فتوالی فاسد در این صورت پیش میاد. پس بنابراین اگر ما قائل به فناء عین ثابت بشویم، این معناش صرف نظر از اون توالی فاسدی که هست، یکیش اینه که وقتی که این دوباره بقا پیدا می کند، یعنی دوباره این ثابت پیدا می کند، خب این ثابت با اون فرق می کنه. مثلا اگر فرض کنید که این جناب فرض کنید که 100 تومن از یکی طلب کار بود، حالا وقتی که فنا شد 100 تومنش رفت هوا، این دوباره وقتی بقا پیدا میکنه دیگه نمیتونه بره در خونه طرف یا آقا من به اون زیدی که قبل از فنا بود به دیکار بودن، شما برو همونو وردار بیاد بهش میدم. شما یکی دیگه هستید، شما یه شخص دیگه هستید و خلق جدید هستید. خب ایشون چه جوابی داره از نظر فلسفی بده؟ چه مگر اینکه زور چماقو بکشه بگه یا 100 تومن میگی یا اینکه دوران چماقه یا همچین میذارم تو سرت که نفهمی از کجا خوردی، یا پولو بده یا اینکه جانت را میگیرم. درست این اشکالی است که ایشون وارد میکنن. خب به این اشکال چه جوابی ما میتوانیم بدیم؟ آیا میتوانیم استصحاب اون بقای این ثابت را بکنیم؟ خب بله، میگیم که یک شیء جدیدی، خلق جدیدی، این نظیر، این فرض کنیم که توامه که از مادر متولد میشن، بعضی توامین ها هستن که اصلا قابل برای تشخیص نیستن، اینن هیچ، مثل اینکه یه عکسی رو شما فرض کنید که دو مرتبه عکس رو چاپ کردی، درست شد. یک فرض کنید که شیعی این همون شیعی سابق را خدا خلق میکنه، او بکن او یه همه جدیدی، مثل اینکه فرض کنید که خدای توامینی رو خلق کرده، سه تا خلق کرده، کارخانه‌ای که فرض بکنید که ماشین میده بیرون، کارخانه‌ای که فرض کنید که یه دونه اسباب بازی میده، 10,000 تا اسباب بازی میده بیرون، یک سر سوزنی فرق نمیکنه، یه توپ میده بیرون یک سر سوزنی نه رنگش فرق میکنه نه هیچی. اگر فرض کنید یکی از این توپ ها رو به شما دادن و بعد این از بین رفت، توپ جدید، شما میگید این همونه، من با همین توپ بازی کردم، نه جدیده، شما با یه توپ جدیدی بازی کردید، جدید بازی میکنید، اون تمام شد. و مسائل دیگه که خب در این استخاب پیش میاد، یکی از مسائلی که هست اینه، فقط بکنید که این بیچاره زن داره، زن و بچه داره، فقط بکنید که یکی داره، دوتا داره، سه تا، چهار تا که ابن نداره، بله درست شد. حالا اگر این جنابی که زن و بچه داره به فنا رسید، خب چی میشه قضیه؟ تمام زن و بچهش میرن هوا. این وقتی به فنا رسید زنه دیگه شوهر نداره، حالا شوهره نشسته اونجا ولی شوهر نداره، میگیم بابا تو چش دوزی میبینه این اونی نیستش که در خدمت شما بود و شما در خدمت او، این الان یکی دیگه است. خب این یه مسئله است، خب این یه قضیه است که اینو چطور این مطلب رو باید. او ساعت چند شد آقا؟ چش خوب اینو باید شما اینجا میذاشتی آقا. ما و این اشکال خب وارده، این مسئله، این اشکال از این نظر وارده و مرحوم آقا در اینجا میبایستی که به نحو دیگری نسبت به این مسئله، به این چیز بشن، نسبت به این مسئله وارد بشن، که همون مبحثی رو که بنده در اونجا متذکر شدم که در اینجا بحث فنای ذاتی نیست، بحث فنا به معنای شهود و به معنای فنای در معرفت است، یعنی معرفت سالک به واسطه تغییرات و تبدلات به معرفت تام میرسه، نه اینکه در خود حقیقت زیدیت و در عین ثابت او تغییر و تحولی در اونجا پیدا میشه. در مسئله فنا، فنای اعیان ثابته در سالک و در غیر سالک تفاوتی ندارد. حالا علاقه خب پس دیگه میخواد من یه تا چند دقیقه چیز میکنم، اگر بحث بعدی رم فقط همین مقدمه رو شروع میکنیم برای چیز انشاءالله بعد برش برای بعد. در اگر مبحث اینجوری به اصطلاح مطرح میشد که در مسئله تغییر و تبدل جوهری سالک در مراتب کشف و مراتب شهود در اونجا این تغییر و تبدل نسبت به جهل و نسبت به علم است، این تغییر پیدا میشه به واسطه تغییر و تحولی که در این تجرد نفس به واسطه تعلق به دنیا اون محروم شده است از اون تجرد و محروم شده از اون نور و محروم شده است از اون بساطت به واسطه او پیدا می شود. و این مسئله فنا در همه اشیا هست، نه اینکه فقط اختصاصی به سالک داشته باشد. حقیقت کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان، این حقیقت اثبات می کند که همه اشیا ازلا و ابدا در ذات پروردگار فانی هستند و لا ثانی للوجود، و به واسطه این همه وجود دارند. حالا بعضی ها علم به این فنا پیدا می کنند مانند عرفا، و بعضی ها علم به فنا پیدا نمی کنند بلکه خودشون را وجود مستقلی در قبال وجود ذات پروردگار به حساب میارن. اونا اونایی که در اون جهل الی ابدالآباد باقی میمانند. وقتی که این طور شد دیگر نیازی نیست به این که ما قائل به خلق جدید بشیم یا قائل به تبدل فرض کنیم که صور بشیم، نه هیچ کدام از اینا لازم نمیاد و در ذات پروردگار از نقطه نظر وجود خارجی هیچ تغییری پیدا نشده و نخواهد شد، بلکه این تغییر و تبدلات با حفظ عین ثابت در ذات سالک حاصل می شود. در سالک از اون اول مرتبه‌ای که قدم در سلوک می گذارد فانی در ذات هست تا وقتی که یکی یکی اون مراتب نگذاردن فانی در ذات تفاوتی نشده. و همین معنای صرافت وجود است که وجود و صرافه با وجود صرافتش مانع از تقیدات نیست و تقیدات مانع از صرافت نیست، هر کدام یک دیگر. و صرافت در وجود با وجود اعیان ثابته تفاوتی نمی کند. اگر ما بخواهیم برای اعیان ثابته مقام و مرتبه ای قائل بشویم جدای از مرتبه ذات، این همان مسئله چیست؟ انفکاک مراتب تشکیکیست که اون توالیه دیگر را پیش می آورد. کسی که قائل به تشخص وجود هست چطور ممکنه با وجود تشخص وجود مراتب تشکیکی منفصله و منحاز از یک دیگر را در سلسله مظاهر و مراتب قائل باشه؟ این دوتا در تعارض و در تناقض هستند. پس بنابراین از اونجایی که مسئله اصالت وجود و مسئله تشخص در وجود و مسئله صرافت در وجود و بساطت در وجود این مسائل لا ینکر و لا یبدل است، این حکم به وجود اعیان خارجی با حکم به فناء اعیان خارجی در نفسشون هیچ تفاوتی نداره و این ادله هم بر این مسئله حکایت میکنن. البته خب در اینجا جای استمساک به فرض بکنید که فرض کنید که خبر و اینها نیست، چون بحث مباحث عقلی است، ولیکن اخبار هم بر این مسئله حکایت میکنن، نقل هم بر این مسئله تأیید میکنن و این در این مطلب هیچ شک و اشکالی باقی نمیماند. درست شد؟ این نکته ایست که در اینجا ما به نظر رسید و این مسئله را مطرح کردیم. پس بنابراین در نتیجه مباحث اعیان ثابته، نتیجه و حق مسئله با مرحوم والد است که قائل به فنای ذاتی است، ولیکن راه رسیدن به این مطلب نه آن چیزی است که در این مطالب مطرح میشد و در اونجا که شخص با این فرض کنی که فنا به کمال میرسد و نمیدونم مسئله سوختن پروانه و این مطالب، اون این نیست. اون اگر از این راه بخوام بریم، خب اون اشکال بر این مسئله وارده، اشکال وارده که خب بسیار خب اینا همه کمال، درست اینا به کمال میرسن، اینا مباحث، ولیکن از نقطه نظر فلسفی این خلق جدید تلقی میشود و عین ثابت جدید تلقی میشود، در حالی که ما عین ثابت رو صورت ممیزه اون تعین از سایر تعینات گرفتیم. دیگه نمیشه که فرض کنیم که دو تعین با هم دیگه یک جور باشه، سه تا تعین با هم دیگه یک جور باشه. اگر اینطور باشه پس همون فصل ممیز میشه فصل چی؟ مشترک میشه، جنس به عنوان جنس مشترک میشه و اشکال پیدا میشه. از این نقطه نظر خب ما نمیتوانیم به اون مطلوب برسیم. برای رسیدن مطلوب این است که ما مسئله فنا را ما روشن کنیم که اصلا فنا به چی میگن و آیا حقیقت که فنا عبارت است از همون معرفتی که انسان پیدا میکند به واسطه قطع کامل تعلق نفس، تعلق روح به اصطلاح به عالم نفس، اون مسئله مثلا اون قطع تعلقش گاه یا تعلق در صفات است یا در اسماء است، یا قطع اون تعلق حتی تعلق به خود ذات است، از خود ذات تعلق پیدا می قطع تعلق پیدا میکنه و این قطع تعلق به معنای نیستی نیست، به معنای احساس نیاز و احساس فقر و امکان است. اون احساس فقر و امکان منافاتی با خود اون عین ثابت ندارد، در عین اینکه این ذات در اون مسئله وجود دارد در این حال هم به همون کیفیت بوده. در آیه قرآن که میفرماید که الست و بربکم قالوا بلا و اذ شهد علی انفسهم الست و بربکم قالوا بلا، در اون عالم الست عین ثابت وجود داشته، در عین حال اون بلا حکایت از همان جنبه فقر ذاتی میکند. الست و بربکم یعنی اون رب در همه مظاهر تعین و همه مظاهر وجود، اون رب کم در اونجا هست، رب در مقام ربوبیت، ربوبیت صفات، ربوبیت اسما و ربوبیت در ربوبیت ذات و اعتراف به امکان و فقر در همه موارد سگانه، در همه مراتب سگانه. این اعتراف به فقر در همون قبلا هم بوده، در این حال که قبلا هم این ثابت بودن، ولی جنبه تعلق ظاهری به دنیا نبوده. درست شد؟ این مسئله. اگر خب حالا یه خب چیز دیگه فرصت نیست، اگر چیز هست راجع به این قضیه باز مطلبی هست، خب راجع به این قضیه رو رفقا فکر کنم، انشاءالله فردا این مسئله را پیگیری می‌کنم. در مقام فنا نه نداره، در اونجا در اینجا یک ادراک کلی است، در اونجا ادراک به وجود کلی است، نه اینکه ادراک نیست، یک ادراک وجود کلی است، یعنی اون حقیقت وجود، اون حقیقت وجود ادراک می شود در یک مقام سعی و در یک مقام به اصطلاح شمول و عموم، نه وجود خاص خود ادراک می شود. وجود خاص ادراک نمی شه، اگر ادراک بشه اون ادراک قبل از فناست، اون در اینجا یک ادراک کلی به عنوان حقیقت کلیه و اون به اصطلاح علم کلی، تجرد کلی، وجود کلی، اون همونطور که وجود خودش را ادراک می کند، این ادراک در اونجا همین است. اگر ملاحظه کرده باشی در اشعاری که بزرگان در این زمینه دارن هم همین رو میگن. مثلا فرض کنی که در اون لغت اون به اصطلاح قصیده کرمی یه ابن فارس میگه یقولون علی صف ها و انت به وصف ها خبیر و عجل اندی به اوصافها علمو. خب این که میگه عجل اندی به اوصافها علمو، خب این داره الان در مقام بقا داره فنا را داره توصیف میکنه، نه اینکه بقا را. بقا را که توصیف نمیکنه. خب بقا را خودمون داریم میبینیم، خودمون داریم زید و عمرو و بکر و اشیاء و عوالمو داریم در خارج میبینیم. اون فنا را میگه. یقولون علی صفها یعنی مقام هویت را، اون رو برای ما توصیف کن. خب مظاهرش مشخصه، این عالم دنیاش مشخصه، برزخ و مثالش هم مشخصه، ملکوت حالا هر کی بر طبق مراتب اشرافی که داره و سعی وجودی که داره به اون میرسه. اون هو چیه؟ اون صفها، اون ها، اون چیه؟ اون را میگه برای من بگو. خب این بعد چی بگه؟ بگه خب من چیزی نمیفهمم، من چیزی نمیفهمم که بخوام تو برات بگم، چیزی درک نکردم که بخوام برات بگم. ولی نه، میگه، توضیح میده. یقولون علی صفها فانت به وصفها خبیر و عجل اندی به اوصافها علمو. بعد میگه صفا اون ولا ما او. یعنی چی؟ یعنی صورت نداره، عین ثابت نداره. صفا اون ولا ما او. صفا به واسطه چی پیدا میشه؟ ما پیدا میشه. حالا ولطفون ولا هوان، شما از کجا احساس انبساط میکنی در یه فضا؟ میگه عجب هوایی داره، این هواش چقدر هوای سبکیه، چقدر هواش لطیفیه، اکسیژنش چقدر زیاده. نمیگی یا اون صفایی را که احساس میکنی، اون لطفی را که احساس میکنی باید هوا باشه دیگه. خب حالا این هوا هوای خارجی نیست، پس چیه؟ ایشون میگه من چطوری با شما صحبت کنم که شما الفاظ و کلماتتون با اشیاء خارجی در ارتباطه و این تسمیه به واسطه این ربط و ارتباطی است که شما با اشیاء خارجی برقرار کردید، در حالی که اونجا مافوق خارجه، اونجا اسم نمیشود برای گذاشت و تعین نداره. البته تعین به معنای صورت به اصطلاح خارجی نداره، تعین که باید داشته باشه، تعین وجود که مساوی با تعین و تشخص. و لطفون ولا هون و نورون ولا نارو. نور همیشه از نار میاد، چه نور خورشید باشه منبعش ناره، نور چراغ باشه منبعش نفته، به اصطلاح نور همون شعله است، هر چی بخواد باشه بسته که نور داشته. اونجا نور هست ولی کن نار نیست. شما نار احساس نمی کنید ولی نور را احساس می کنید. چی؟ لوازم ذاتی وجوده. نور لوازم ذاتی وجود است، روح و صفا لوازم ذاتی، لطف لوازم ذاتی. و روحان ولا جسمو، این قضیه اشکال اینجاست که روح باید به جسم تعلق بگیرد ولی در اونجا جسم نیست، نه جسم طبیعی و نه جسم برزخی و مثالی، هیچی در اونجا نیست. جسم مثالی هم در اونجا نیست، نه اینکه حالا جسم مثالی که اونی که در خواب میبینید و کشف و اینها شهود میبینید، اونم حتی نیست. پس روح در اونجا هست، چون روح تعلق بدن میگیره، یعنی عالم روحانیت را شما در اونجا احساس میکنید، اون لطافت را احساس میکنید، نور را احساس میکنید، ولی منشأهای خارجی را احساس نمیکنه. منشأش چیه؟ همون وجود مطلق، همون وجود به استرافه، اون را احساس میکنید که همون تعبیر از هویت شده، درست شد؟ و از این هویت یکی تعبیر به اماع میکنه، به نور سواد میکنه، به اون نور اسود، یعنی اون عدمش تشکل خارجی خودش عبارت است از عدم اللونیه، که اون عدم اللونیه خودش مساوی با سواده. در بعضی از عبارات تعبیر به سواد شده به خاطر اینه، نه اینکه خود سوادم خودش یه نوع نوریه، نه، چون لونیتی نیست با عدم لونیه این سواد جای اون می نشیند. وقتی یه شیعی نه سفید باشه نه قرمز باشه نه زرد باشه نه سبز باشه و چیه؟ پس چیزی نیست دیگه، سیاه. شما وقتی که چراغ را خاموش می کنید برای شما چه رنگی حاصل می شود؟ در سیاهی حاصل می شود، ولی سیاهی حاصل نمی شود. شما چون چیزی را نمی بینید اسم ندیدن را سیاهی می گذارید، برای نه اینکه خود سیاهی چیزیه، چون نمی بینید اسمش را سیاهی می گذارید. در اونجا چون نوری نمی بینید اسم اون حقیقت را می گذارید، اون حقیقت به اصطلاح سیاه، که اون حقیقت سواد خودش از همه یه چیزها قوی تره. درست شد؟ پس در اونجا ادراک هست، اون ادراک شکل ندارد، اون ادراک رنگ ندارد. اون شما در اونجا لذت را احساس میکنید، ولی اون لذت در ترشی و موزت و حلاوت و مرارت و سایر شیرینی و اینها نیست که احساس کنید. لذتی احساس میکنید بدون اون لذت به اصطلاح شیرین. چطوری که در لذات، حتی در لذات جسمیه، خب در اونجا احساس حلاوت و اینها هست، برای که شیرینی، ترشی، شوری و امثال ذالک و اینها به اصطلاح نیست. این یک مثالی است که انسان را میتواند به اون. شما با یه رفیقتون مینشینید و صحبت میکنید و فرض بکنید رفیقی که سالها ندید و علاقه عجیب و چیزی به هم دیگه دارید، خب چی وقتی میشه ما حرف میزنیم با هم شیرینی به هم دیگه میدید، تو دهن هم دیگه شیرینی نداره، چیزی نمیخورید، چیزی را استشمام نمیکنید که با استشمام، فقط همون لذت ارتباط، همونی که به این رفیق چند ساله و چقدر با هم دوست رسیدید، همینی که دارید صحبت میکنید بدون اینکه صدای او صدای زیبایی باشه مثل بلبل و فلان حرفا که از استماع لذت ببرید، بدون اینکه این حالا طعمش مثل طعم باقلوا باشه که میکنن نمبلسینش نم فلان بکنید، نه، این همین فقط نشستید به هم دیگه نگاه میکنید، به هم دیگه نگاه میکنید، صحبت میکنید و این احساس لذت مصاحبت، این در چه قالبی میاد؟ آیا در قالب حلا شیرینی میاد، ترشی میاد، یا فرض کنی که استشمام میاد، بویایی، چشیدنی، دیدنی؟ شما یه گل را میبینید از اون زیبایی گل لذت میبرید، حالا اون رفیقتون حالا فقط خیلی خوشگل هم نیست، نه، حالا مثلا حالا شما خیلی حالا بهش علاقه دارید، ولی کن بقیه اصلا نگاهش هم نمیکنه، ولی همین علاقه‌ای که فرض بکنید که هست، اون علاقه موجب می شود که شما احساس لذت کنید بدون اینکه، پس هیچ کدام از اینها نیست. یه مثالی است که انسان میتونه مثال رو بر اونجا منطبق کنه که احساس لذت بدون هیچ عاملی، بدون هیچ عامل این از این عوامل خارجی، از این عواملی که انسان اون عوامل بینه، اونی هم که در اونجا هست همینه. خود زا اینجا میگن که در اونجا وقتی که شخص فنا پیدا کند، ذات است که خود را ادراک میکند و خود را شاعر است و خود را محس است، محس خیش است، محس ذات خودش است و عالم و شاعر و مدرک نسبت به ذات خودش است و ملتز به ذات خودش است.
چرا ارتباط
بس
این صالح داره؟
چرا؟
اگر قرار باشه ذات مهمه
دیگه، اون نیست دیگه، اون نیست. به یه ادراک کلی، یعنی وقتی که فرض بکنی که الان دو تا صالح هستن، این بر خودش یه ادراک جدا داره، ارتباطی با این نداره، این هم یه ادراک داره، ارتباطی با هم، هر دو میان جلو میان جلو با هم، هر دو میرن بالا میرن بالا. هی بگه تو چی میفهمی؟ میگه من اینو. تو چی میفهمی؟ منم که همینو فهمیدم. خب هی میرن بالا، تو چی میبینی؟ تو چی میبینی؟ هر دو با هم دیگه تا میرسن به چی؟ به مرتبه ذات. وقتی به ذات رسن دیگه تو چی میبینی نیست، یک چیز میشه. یعنی نه ادراک این دیگه استقلالیه، نه ادراک این. اینی که میگه تو میبینی دیگه اونجا برداشته میشه، اون میشه من. هم او میگه من، همین میگن دیگه، او رو در قبال خودش نمیبینه تا ازش سوال کنه، هر دو یک میشن، هر دو یک اداره، سه تا باشن همین میشه، سه تا علم مستقل تا مرتبه چی فلان، مرتبه فلانی سه تا از بین میاد میشه یکی، 10 تا 30 تا 100 تا. لذا تمام عالم وجود که الان هستن، بودن، بعدن خواهن آمد، از عالم ماده، از عالم معنا، همه اینها در شرایط فعلی، همه شرایط فعلی که نگاه کنیم اجابه در مقام ذات اونها را در نظر بگیریم، اونها یک امر واحد بیشتر نیستن، منتها شاعر به این مطلب نیستن. یعنی من الان چون شاعر به این مطلب نیستم، جفتک میندازم و لقد میندازم تو این دنیا، این همه خیال میکنم که چی شده، دو روز دنیا به من یه ریاست دادن، خیال میکنم که دیگه مالک و رقاب همه هستم. ولی اگر بفهمم من قبل از این ریاستی که به من دادن مثل بقیه بودم، جارو هم دست من نمیدادن، حیف جارو، اون وقت دیگه این لغتاری که من نمیدازم، این کارهایی که من دیگه نمیکنم، چون شاعر نیستم این کارو میکنم. ولی وقتی یکی شاعره بهش نگاه میکنه، بابا جان تو همونی، خیلی حال آوردنت اونجا نشوندنه، حالا خیال کردی خبریه؟ نه آقا جون تو همونی، بی خودم برای خودت چیز نکن، اینقدر این برای چیز نکن، میخوای فردا عزلت میکنن مثل بقیه، میفهمی چی هستی و کلت رو میندازه با این دست میزنی و دست، اینی که بخوای دست و دست بزن، الان بزن، الان بزن، نه منتظر 4 سال دیگه نشو، 10 سال دیگه نشو، نمیدونم وقتی که حضرت عزرائیل آمد سراغ تو خواست جانت را بگیره، اون موقع دیگه چیز نکن، الان دست تو بزن، یعنی الان موقعیت خودت را در نظر بگیر که همون موقعیت سابق هستی. درست شو؟ عارف به اینجا میرسه، عارف به اینجای میرسد که چیزی را نمیبیند، یک حقیقت را میبینه، تعینات را دیگر نمیبینه، چون در اونجا دیگر مقام مقامه که یک وجود وجود مطلقه. حالا اینی که الان در اونجا شده وجود مطلق، آیا تعینش هم در اونجا از بین رفت که رفت؟ نه، از سر جا، اینجا گیر قضیه است که همه چی سر جاشه، اون ادراک در اونجا ادراک تصحیح میشه و اون ادراک در اینجا چیه؟ نه غلطه و مشوشه و مشوشه.
صورت نوعیه
بلا
این صورت نوعیه
درست
باقی میشه،
باقی میمونه
یا نه؟
باقی
میمونه،
چا
نمیمونه؟ اگه بمونه که باز ترکو
عرض کردیم که نه ببینید، خب این ترکب پیش نمیاد، اون صورت نوعی،
اگه اینکه توهم بگیریم،
نه 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 خیلی اگه توهم باشه پس همه اشیاء خارجی همه در توهم هم. همه مجازه. نه، صورت نوعی واقعیت خارجی، الان شما خودتون را یک واقعیت خارجی میدانید، یعنی یا یک امر متوهمه میدانید، یک واقعیت خارجی. آیا پس شما پس این مطالبی که همش میگید همه تصوره، هیچ واقعیت نداره؟ نه، حالا قبل از فنا، ما حالا قبل از فنا رو میگی، قبل از فنا این وا الان شما خودتون که اینجا نشستی و درک میکنید، البته درک غلطه، ادراک درست، این ادراکی که میکنید، این صحبتی که میکنید، این وجودی که الان دارید، این وزنی که دارید، این خصوصیات، اینا همه توهمه یا واقعیته؟ واقعیته. آیا الان اون حقیقت به صرافه وجود، آیا اون حقیقت مشتمل بر وجود شما هست یا نه؟ و چرا ترکیب پیش نیامد؟
به خاطر اینکه اون
تصوراتی که از بحث تصورم، تصور ما اصلا کار نداره، ما اصلا تصور ببینید، ما اصلا تصور فعلا در مقام تعقل نیستی، فعلا در مقام تعینی، تعین خارجی آیا موجب ترکب در وجود خواهد شد یا نه؟ اصلا ما به توهمات کار نداریم، به خودمون کار نداریم، تمام این اشیایی که در خارج هستن نمیشه، تمامش همین معنای وجود به صراف هست. یعنی وجود اگر به صراف نبود حد و مرز داشت، حد و مرزش من و شما هستیم، در حالی که وجود حد و مرز ندارد، ولا ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه الوجود. پس یک وجود به بساطت خودش در عین اینکه بسیط است، همه تعینات را مشتمل است و اشتمال تعینات با صرافت در وجود نمیشه. بارها من این مسئله را گفتم، بازم الان تکرار میکنم. ببینید در این قضیه دستم رو مثال میزنم، این دست یک واقعیت خارجی است، نه توهمه نه تخیل نه چی. ترکیب شده از چی؟ ترکیب شده از لحم و عظم و نمیدونم بشره و عصب و دم و این رگ‌ها و عروق و فلان این چیزها و انامل و اظافر و این چیزها. این الان دست من یک واقعیت خارجی است، این واقعیت توهمی نیست، ولی این واقعیت خارجی میتواند به اشکال مختلف واقعی خارجی نه توهمی ظهور پیدا کنه. یکی همینی که الان دارید شما میبینید، خب این بدون چیز عادی خودش. یکی الان شد چی؟ دوتا. این الان تفاوت کرد. یکی چند گرم به این اضافه شد؟ هیچی. چقدر به این اضافه شد؟ چقدر از این کم شد؟ هیچ. نه کم شد نه زیاد شد، هیچ. فقط چیزی که ظهورش فرق کرد. ببینید ظهور فرق میکنه. بعد حالا من اینجوری میکنم، حالا اینجوری میکنم، یه مقدار میاندم، دو انگشت رو باز میکنم اینجوری، مثل اینایی که چیز هستن، دو تا چیزی که رسم شده، اینایی که میگن سبزیم و اینا قرمزیم و اینجوری میکنن، اینا اینطوری میکنن. یا اونایی که پنج تا انگشتشون رو باز میکنن دیگه هرچی. این دستی که الان داره به انواع مختلفی داره در میاد، این ظهورات مختلف باعث اختلاف در اون حقیقت نوعیه نمیشه. اون حقیقت نوعیه به جای خودش باقی. چند گرم این لحم داشته؟ هنوزم هست به هر شکل. چقدر این فرض کنی که عظم داشته و استخوان داشته؟ اون اولان هست. چقدر این فرض بکنی که انامل و زنافر و تمام مسائل درست شد؟ این وجود اون اشکالی که در ما پیدا میشین است که ما هنوز نتوانستیم بعد از این همه مسائل کیفیت مراتب ظهور در وجود را اونطوری که باید و شاید است. واقعا هم عجیبه، نه اینکه تقصیر شما، واقعا حقیقت وجود حقیقتی است که مرحوم حاجی اعتراف میکنه و مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفایی. یعنی مرحوم حاجی اعتراف میکنه که خودش هم به کنه وجود شاید نرسیده باشه. من نمیخوام جسارت کنم به این قضیه، ایشون که معترف به غایت خفا هستن. این چه حقیقتی است که در عین بساطت خودش میتواند حقایق مرکبه و متشخصه خارجیه را در خودش جا بدهد و از صرافت در نیاد، از بساطت خارج نشه. شما این لیوان آب رو فرض بکنید که یه چیزی توش بندازین، خب این تغییر پیدا میکنه، این مرکب میشه از آب و فرض بکنید که این فرض کنید شیء دیگری که در این قرار داده شده. در وجود اصلا اینطور نیست حقیقت.
بله شما از اون طرف میفرمایید در ذات که مشتمل بر تمام ظهورات هست، مطلب درست، اما از این طرف شخصی که داره فانی میشه، این عین ثابتش بالاخره به سبب نخل و لمس به معنای صورت بعد از صورت، فعلیت بعد از فعلیت، بالاخره به یه مرحله میسه دیگه صورت نوعی هم دیگه نخواهد داشت. حالا بدنش تو خارج رو هم دیگه بحث دیگه هست، تو بحث رو بدن که ما ندادیم، رو عین ثابت داشته.
ببینید
این عین ثابت به جایی رسید که دیگه شده کل ظهورات.
همین عین ثابت که الان داره بدنش تو بدنش رو میره، خود این بدن که از خودش اراده نداره، شکل نداره، تشخص نداره، این الان بدن به واسطه اون تعلق عین ثابت او داره راه میره، داره قضا میخوره.
این عین ثابت هم که از
با همون عین ثابت
الان که به فنارسی را فرد میدید که ادراک حقیقت ذات رو میکنه، آیا این به فعلیت تام برسیده نرسیده؟
فعلیت بله.
در مورد دیگه حتی بحث
همون فعلیت
و بحث تعدد و بحث ماده و صورت هم دیگه مطرحه.
ببینید این که الان در اونجا رسیده درسته، اینی که الان به اونجا رسیده معناش این است که به واسطه این تغییر و تحولات جوهری که پیدا کرده، به واسطه اونها این استقلال در ادراک را از دست میده. اینه فقط. و الا در همون وجود خودش چیزی تغییر پیدا نمی کنه، یعنی چیزی عوض نمی شه، سرش نمیاد پایین پاش بره بالا، گوشش نمیاد جاشون رو عوض کنه، بینیش نمیاد به جای چشش بیاد اینجا. همون زیدی که هست و شما دارید می بینید همین الان با همین موقعیتش این الان فنا پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اون ادراک استقلالی خودش تبدیل به ادراک کلی شده. این میشه مقام آن فنا.
همین ادراک کلی بیان بازش کنیم، بیان با تمام ادراک ها وحدت پیدا کرده.
حالا باشه بره فرد رو باشه.
این بحث مواقیت رو من دیشب که داشتم مرور میکردم در افکار خودم نسبت به قضیه همین استطاعت، دیدم که زوده که الان وارد بحث میقات بشیم. مسائل مختلفی که مترتب بر استطاعت هست اینها باید خوب مطرح بشه. مثلا فرض کنید که استطاعت از چه زمانی باید حاصل بشه، مکلف نسبت به استطاعت چه وظایفی داره، چه اقدامی باید بکنه از باب مقدمه واجب، یا اینکه فرض بکنید که بازل نسبت به بذلی که داده آیا میتواند رجوع کند یا نکند. اینها مسائلی است که خب فقها مطرح کردن و البته ما به تفصیل اونها نمیخوایم دیگه بپردازیم، چون مسئله تا حدودی روشنه و منظور ما از اینها فقط انگشت گذاشتن روی نقاط کلیدی این مطالب و این چیزها هست. ولی از اونجایی که اینها مطرح شده گفتم که حالا یک روی این جهت یک بحث چیزی روی اینها هم بشه بد نیست، یعنی یک مرور اجمالی نسبت به لوازم این بحث که استطاعت به عنوان یک واجب مطلق هست و طبیعتاً تبعاتی برش باره. حتی شاید ما ملتزم بشیم بر اینکه بازل حتی نمیتواند رجوع کند در اون چیزش، در اون بذلی که کرده، برخلاف که خب این بذل رو واجب مشروط گرفته میشه. نسبت به اینها هم شاید که چیز هست، یعنی مطالب یعنی قابل برای بحث کردن هست. رضا گفتم که به نظر میرسه که فعلا وارد بحث میقات نشه، اگر رفقا میخوان مطالعات مقدمی داشته باشن همون تبعات و لوازم استطاعت رو بیشتر اصطلاح باز میکنیم تا اینکه نسبت به طرق تحصیل استطاعت نسبت به اونها و کیفیتش مسئله اینجا بیشتر روشن بشه.